به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. هوشنگ ابتهاج چه میراثی برای شعر و فرهنگ ایران به جای گذاشت؟ نقش او در اطلاع موسیقی ایرانی به خصوص دوران سرپرستی برنامه گل‌های رادیو چه بود؟ از فراز و نشیب زندگی سیاسی او چه می‌دانید؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، بامداد چهارشنبه 19 مرداد در سن 94 سالگی درگذشت. او که با تخلص ادبی سایه هم در قالب نیمایی و هم در قالب کهن شعر می سرود، آثاری ماندگار از خود به جای گذاشته. سایه در دوران سرپرستیش بر سری گل‌های رادیو بین سال‌های 1350 تا 1356 سرمنشأ ایجاد آثار ارزنده‌ای در عرصه موسیقی ایرانی شد. تصنیف‌هایی هم از خود او به جا مانده، مانند توی پری کجایی و ایران ای سرای امید جاودانه شدند. سایه چند دوران تلاطم سیاسی رو تجربه کرد و در سال 1362 برای مدتی به زندان افتاد. هوشنگ ابتهاج در سال‌های اخیر در آلمان زندگی می‌کرد و در همین کشور چشم از جهان فرو بست. شهرت ته الف سایه بیشتر در دنیای شعر و ادبیات و به این وجه از زندگی او میپردازیم، اما اول به نیمه اول دهه 1350 بریم و اثری که او بر دنیای موسیقی گذاشت رو بررسی بکنیم. رحمت الله بدیعی، موسیقیدان، نوازنده و استاد برجسته موسیقی ایرانی با ماست که در برنامه گلها همکار آقای ابتهاج بود. قبل از این گفتگو یادآوری کنم که شما هم با هشتگ چشم‌انداز میتونید در همین زمینه توییت بزنید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. اگر ارتباط ما با آقای بدیعی برقرار هست، آقای بدیعی خوش آمد میگم به شما. رحمت الله بدیعی، استاد ویولون و موسیقیدان که از آلمان همراه ما هستن، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما ممنونم، خیلی متشکرم. شما اصلا اولین بار آقای ابتهاج رو کی دیدید آقای بدیعی؟
من فکر میکنم اون زمانی که ما دیگه، چون ایشون مسئول و سرپرست برنامه گلها بودم، از همون موقع من ایشون رو دیدم و شناختم.
بسیار خوب، یادتون هست در برنامه گلها چطور همکاری ایشون شروع شد؟ کی سرپرست برنامه شدن؟ اصولا روان کار رو چطور شروع کردن؟
بله، البته قبل از ایشون کسانی دیگه بودم و مسئول برنامه گلها، بعد آقای ابتهاج شدم مسئول برنامه گلها و گلها البته اسمهای مختلف داشت، گلهای رنگارنگ و گلهای مثلا تازه یا چیزی. وقتی که ایشون آمدن یه اسمی گذاشته، همین گلهای تازه، دیگه رنگارنگ نبود. رنگارنگ در حقیقت قبل بود و ما در اون گلهای تازه شرکت کردیم. از طرف در واقع ما نوازندگان فرهنگ و هنر بودیم که در برنامه تازه گلها شرکت میکردیم. من از اون موقع آقای ابتهاج رو شناختم.
آقای بدیعی، یه ذره ما صدای شما رو سخت میشنویم، امکانش هست یه کمی بیاین جلوتر به میکروفونتون نزدیکتر بشید، شاید ما صدای شما رو بهتر بشنویم. یه مختصری اگر جلوتر بیاید. خیلی خیلی ممنون.
خودم نزدیکتر باشم. بله،
آره، فکر میکنم الان اوکی هست. دست نظریم بقیه به دوربینتون، بفرمایید.
بله، بعدی که همینطور با هم دیگه آشنا شدیم و ایشون البته احساس کردم که در مورد موسیقی هم اطلاعات دارم و هم علاقه دارم. این است که ایشون میگفتن من برای اولین بار ویولون استاد سبا رو شنیدم و خب دیگه این شنیدن ویولون ایشون باعث شد که من یه خورده دیگه از هر نوازنده ای خوشم نیاد. برای اینکه دیگه استاد هوا خب به هر حال بهترین نوازنده موسیقی ایرانی بودن. این است که به هر حال ایشون در واقع موسیقی شناس هم بودن که تشخیص میدادن. و اون موقعی که در موقع سرپرست برنامه گلها بودن و مسئول، تمام شعرهایی که برای موسیقی گفته میشد ایشون نظارت میکردن و تصویب میکردن که آیا این شعر برای این آهنگ خوبه یا خوبیست. و البته دو سه مرتبه هم ما برای جشن هنر شیراز به اتفاق ایشون رفتیم به شیراز و خب دیگه با هم بودیم و بله از کنم که و این ایشون خیلی علاقمند به موسیقی بودن، به طوری که یک آهنگی آقای همایون خرم ساخته بودن که روی شعر ایشون، حالا ایشون روی چه گفتن یا قبلا آهنگ ساخته بودن شعر روش گفتن، شعر آقای اتحاج
ایران ایران ای سرای امید رو میگید آقای ربی؟
بله
ایران ای سرای امید رو دارید میگید، شعر سپیده رو میگید؟
آقای چی خوندم؟ قوامی خوندم.
آه قوامی
آقای قوامی
تو ای پری کجایی رو دارید میگید؟
آه بله 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 همونه، تو ای پری کجایی، این شعر مال آقای اتحاج هست و آقای قوامی هم خوندم و این شعر تقریبا میتونم بگم این آهنگ و شعر معروف شد.
تصاویری که داریم میبینیم همین الان تصویر مراسم بزرگداشتی است که به طور مشترک برای شما و آقای ابتهاج برگزار شد در سال 2019 در آلمان به همت برنامه WD Today و همینطور انجمن دیوان. در این مراسم خیلی استقبال شد از هر دوی شما. خود شما چقدر تجربه کاری مشترک داشتید با آقای ابتهاج؟ بعدها که در آلمان هر دو بودید آیا ارتباطی داشتید؟ کاری با هم انجام دادید؟
بله در آلمان کاری انجام نشد، در واقع کار خصوصی انجام نشد، برای اینکه هر چی بود من در هلند بود. برای اینکه من وقتی آمدم آلمان دیگه به ویولون رو در واقع بازنشست شدم، برای اینکه خانومم مریض بود، مریض سختی بود و نتونستم دیگه ویولون رو ادامه بدم. این بود که از لحاظ موسیقی با ایشون ارتباط اونچنانی نداشتیم.
خود شما این سالها رو دارید چطور میگذرونید آقای بدی؟ حالا که به هر حال در مناسبت تلخی همراه شما این به هر حال آقای ابتهاج در گذشتن، ولی حالا که در یه همچین فرصتی در خدمت شما هستیم، از شمایی که سالیان سال چیزی نشنیدیم، خود شما در چه حال و احوالات هستید؟ چه میکنید این روزها؟
البته از استاف که دیگه خبری نیست.
چرا خبری نیست آقای بدی؟
برای اینکه من در واقع باید بگم بازنشست شدم. الان من باید بگم که من 86 سالمه خانم.
یعنی دیگه ساز نمیزنید اصلا؟ مگه میشه موسیقی دان بازنشسته بشه؟
نه خیلی دیگه نمیزنم، البته دخترم پریسا میزنه، ولی خب من دیگه در واقع بازنشست شدم. البته در آلمان یکی دو مرتبه خواهد بود، خب در آلمان بود همون در سال 2019 که برای بزرگداشت بود، یکی دو مرتبه هم دیگر را همینطوری ملاقات کردیم، ولی دیگه همکاری اونچنانی با هم نداشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ربی، امیدوارم که حالا یه فرصت دیگری بشه ما با یه کیفیت صدای بهتر در خدمتتون باشیم. صداتون رو خیلی سخت شنیدیم ولی دلم نیومد این مصاحبه رو کوتاه کنم. خیلی خیلی متشکرم از حضورتون، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ربی الله آقای بدیعی از آلمان همراه ما بودن، خیلی خیلی متشکرم از شما رحمت الله بدیعی. در ادامه گفتگو همراه این با جمشید برزگر روزنامه‌نگار از لندن، فاطمه اقتصادی شاعر و نویسنده از نروژ و منتظر آقای جلال سرفراز هستیم، شاعر و روزنامه‌نگار که از برلین به ما بپیوندند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم اختصاری، صحبت رو با شما شروع بکنم و سپاسگزارم از هر دوی شما که به هر حال دعوت ما رو پذیرفتید. گپ و گفتگویی داشتیم با آقای ربیعی در ارتباط با سابقه آقای ابتهاج در موسیقی. در دنیای شعر او بیشتر شهره است و شناخته شده است. چه چیزی کار او رو یگانه کرد در دنیای شعر؟
از من پرسیدید خانم سیبتی از آقای اول از همه سلام میکنم به شما و آقای برزگر و همه بینندگان عزیزتون. من اگر بخوام در مورد سایه صحبت کنم، خب دو جنبه مختلف داره، یکی جنبه ادبی و هنریش هست و یکی جنبه سیاسیش هست. حالا من سعی میکنم وارد حوزه سیاسی نشم که مهمان دیگه برنامه راجع به اون صحبت کنن. اما درباره شعر سایه حرف بسیاره. شکی نیست که سایه شاعر بزرگی بوده، چه در حوزه غزل، چه در حوزه شعر نیمایی و چه در حوزه تصنیف و ترانه‌سرایی. کارهایی داره که واقعا بخشی از حافظه جمعی ما شده. ما هممون غمگین هستیم که یکی از ستونهای شعری معاصرمون رو از دست دادیم. اما خب این همه ماجرا نیست. شکی هم نیست در این که سایه با تمام جایگاهی که داره هیچ وقت شاعر جریانساز و پیشروی نبوده. یعنی حتی اگه تجربه هایی که در قالب های آزاد هم کرده، کارهایی نبودن که از هنجارهای زمان خودش فراتر بره. غزلش هم اگرچه غزل دلنشینی هست و اتفاق و کشف و زیبایی داره، اما خب همون ادامه غزل گذشتگانه و شاهد هیچ تحولی نیستش. از اولیه ترین حوزه ها مثل حوزه زبان که شما نگاه کنید، سالها بعد اتفاقاتی که در دوره مشروطه افتاده و زبان شعری به زبان امروز ما نزدیک شده، هنوز دایره واژگانی سایه با زبان امروز ما بیگانه است. حتی یه جاهایی دچار دوگانگی های زبانی هم میشه. حالا شاعرایی مثل حسین منزوی، سیمین بهبهانی، محمد علی بهمنی و حالا بسیاری دیگه هستن که حالا تازه ما به اونا یه سری نقدهایی هم داریم، اما تونستن از یه جایی جلوتر بیان. حداقل در حوزه زبان در بسیار موارد پیشروتر از سایه بودن. ولی اینم بگم که من وقتی درباره صحبت میکنم، در مورد کلیت شعر سایه صحبت میکنم. خب مسلما استثناهایی هم وجود داره که مجال صحبتش اینجا نیست.
خانم اختصاری، در ادامه صحبت باز هم همراه شما خواهیم بود. آقای برزگر، اجازه میفرمید قبل از این که صحبت رو با شما ادامه بدیم، یکی از شعرهای سایه رو با صدای خود او بشنویم و ببینیم. برگردیم خدمت شما. اگر آماده است خواهش میکنم همکارانم پخش کنن.
ارغوان، میبینی به تماشاگه ویرانی ما آمدند، مانده ایم تا ببینیم نبودن را، زندگی روی از این غم کده گردانیده است. ارغوان، در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد؟
بسیار خب، یه شعری رو با صدای خود آقای ابتهاج شنیدید، تصویر رو هم دیدید. جلال سرفراز، شاعر و روزنامه‌نگار همراه ماست که از دوستان آقای ابتهاج هم هستند. آقای برزگر، باز هم از شما خواهی میکنم اگه اجازه بدید صحبت رو با آقای سرفراز ادامه بدید. برمیگردم خدمت شما. آقای سرفراز، شما با آقای ابتهاج دوستی نزدیک داشتید، سالیان سال همدیگر رو میشناختید. به نظر شما اهمیت او از جایگاه شعری که می سرود در زبان فارسی چی بود؟ به نظر شما آیا او تغییر معنیداری در شعر و ادبیات فارسی ایجاد کرد؟
طبیعیه که ادبیات ایران، ادبیات این دوره ایران با شعر چند تا شاعر بزرگ این دوران برها رقم می خوره که سایه یکی از اون هست. سایه در بعد از شهریار و بعد در کنار سیمین بهبهانی و حسین منزوی جز مهمترین غزل سراهای این دوران هستند که به نوعی همتا و همتای در واقع بزرگترین شاعران دورانهای قبل هستند، غزل سراهای دوران قبل هستند. به همین دلیل ارزش کار سایه امروز بر کسی هم نمیتونه پوشیده بمونه.
بسیار خوب. آقای برزگر، صحبت ما با آقای بدیعی خیلی مفهوم نبود. من دیگه سوالاتم رو در زمینه موسیقی از ایشون محدود کردم. شما امروز مقاله‌ای برای ایندیپندنت فارسی نوشتید. در این مقاله به کارنامه هنری و ادبی آقای ابتهاج اشاره کردید. به نظر شما در زمینه موسیقی کاری که در گلها انجام داد چه اهمیتی داشت و بعدها هم با گروه های دیگری هم همکاری کرد، یعنی در واقع با چاوش، گروه چاوش همکاری کرد، در مقاطع مختلف اقدامات خاصی رو در این گروه ها انجام داد، مثلا از رادیو وقتی آمد بیرون که اتفاق میدان ژاله افتاده بود، او و علیزاده و یک دو نفر دیگر از موسیقیداران مطرح از رادیو هم آمدن بیرون، کارنامه او در این عرصه چگونه است؟ میدونیم که زندگی او سیاسی هم بوده، در نگاه سیاسی او در این عرصه ها چه تأثیری داشته؟
شما عرص عزیز و خانم اختصاری و تسلیت به مناسبت درگذشت زندیات حاج ببخشید. عرض کنم خدمتون که در سال 50 یا 51، حالا آقای سرفرست میتونم منو تصحیح کنم، بعد از جلسات متعدد و مکرری که رضا قطبی رئیس وقت رادیو و تلویزیون ملی ایران داشت با آقای ابتهاج، او پذیرفت که به در واقع مدیریت گروه موسیقی، برنامه موسیقی رادیو رو بر عهده بگیره. با توجه به شناختی که هم از موسیقی داشت و هم از شعر و درآمیختگی این رو با هم در موسیقی سنتی ایران و ارتباطاتی که داشت، او موفق شد که هم ترانه‌سرایان و شاعران رو خیلی خوب جذب کنه و هم خوانندگان و آهنگسازان بنام رو مخصوصا در برنامه‌های گل‌ها در واقع سامان بده و بخشی از در واقع موسیقی جاودان ما رو در این سالها رقم بزنه. به هر حال خب خود او میگه که در اون زمان بارها اینا رو گفته بود، هم به من هم به دوستان دیگه، هم در خاطراتش هست که در زمان به رادیو رفته بود، خب به مشکلاتی بود، مثلا از جمله این که کسانی به اپراتور رادیو پول میدادن، ترانه های اونها رو بیشتر پخش میکرد بر سر زبان ها، خب اون این بساط رو جمع کرد به خوانندگان مختلف از جمله استاد محمد رضا شجریان و استاد بنان میدان کافی داد و در اون زمان علاوه بر اون در واقع با جذب شاعرانی مثل شهرداری در موسیقی پاپ هم سعی کرد که کمک بکنه و به خاطر میان که آقای بنان از خاطراتی که از مدیریت آقای ابتهاج داشت یاد کرده، بنابراین در اون زمان بسیار مهم و مؤثر بود کاری کرد. به خاطر داشته باشیم که آقای ابتهاج از اواخر دهه 20، حالا اگر فرصت شد بهش میپردازیم، در واقع جذب حزب توده شد، هرچند همیشه ایشون میگفت که به سوسیالیسم اعتقاد داره و عضو حزب نبوده، ولی خب در وفاداری ایشون به حزب توده تردیدی نیست و به همین دلیل هم در سال 62 بازداشت شدن و در زندان بودن، که البته بعداً با وساطت محمد حسین شهریار که نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت و گفته میشه در اون نامه گفته آقای شهریار گفته بود که وقتی که سایه رو بازداشت کردن ملائک در عرش گریه میکردن و به هر حال با این وساطت او بعد از یک سال آقای ابتهاج از زندان آزاد شد. اما در دوران شاه که همونطور که عرض کردم از اواخر دهه 20 اوایل دهه 30 نزدیکی او به حزب توده محرز بود، ولی با وجود این در نظام سیاسی پیشین در دوران محمد رضا شاه پهلوی او تا اونجا پیش رفت که تونست مدیریت برنامه موسیقی رادیو رو در دست بگیره، همونطور که به عنوان مثال شعر دوست دیرینه و یار قدیمی او که واقعا گویی یک جان در دو کالبد بودن، یعنی سیاوش کسرایی، شعر آرش کمانگیرش در کتاب‌های درسی وجود داشت. خود این مقایسه به نظر من میتونه نشون بده که موقعیتی که شاعرانی مثل کسرایی، مثل ابتهاج در اون زمان در جامعه داشتن و برخوردی که حکومت با اونها میکرد، با آنچه که بعد از انقلاب و آن بلایایی که بر سر این دو رفت از جمله، وضعیت رو به خوبی نشون میده. هر چند موضع‌گیری سیاسی آقای ابتهاج در برخلاف پیش از انقلاب، بعد از انقلاب به طور کلی تغییر کرد و خب دیگه اون خط مش رو نداشت، مخصوصا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی.
بسیار خب، به این قسمت از زندگی سیاسی آقای ابتهاج برمیگردیم. آقای صرف رو صحبتی داشتی؟
ببینید این که وابستگی سیاسی آدمی به رخ کشیده میشه به نظر من نادرسته. برای اینکه شاعری مثل کسرایی یا شاعری مثل ابتهاج، اینا بیشتر شاعران آرمانی هستن. اینا تو سیاست گذاری های جریان های متفاوت سیاسیش نقشی نداشتن. اینها بیشتر به لحاظ آرمانی مسائل آزادی و عدالت اجتماعی این حرفا براشون اهمیت داشت و بعد براشون خیلی مهم بود که در برابر اتفاقایی که برای دوستان روشنفکرای ایران و مردم زحمتکش ایران میفته واکنش نشون بدن، با شعرشون واکنش نشون بدن. این به مفهوم این نیست که اینها در داخل این احزاب صاحب ایجاد، یعنی صاحب تفکر معینی بودن. نه، اینا شاعران در واقع آرمانگرایی بودن که در دورانهای مختلف کار خودشون رو کردن. مثلا شما اگر به دهه 30 مراجعه کنین، تنها اینها نبودن، اغلب شاعران، اغلب روشنفکران مطرح ایرانی عضو حزب توده بودن. شما نمیتونین بگین که در اون موقع مثلا آقای اخوان عضو حزب توده بوده، نیما به نسبت به حزب توده چیز داشته، گرایش داشته، آقای هدایت عضو حزب توده بوده در یه دوره معینه، آقای شاملو عضو حزب توده بوده، تمام اینها بودن. حالا دو نفر آدم بیشتر اسمشون روشون تکیه میشه، مثل سایه و کسرایی، ولی بقیه اصلا گرایش چپ در جریان سالهای 50 و 40 و 30 و 40 و 50 گرایش چپ نقش خیلی مهمی داشته در میون روشنفکرای ایران، در میون شاعران ایران، نویسنده‌های ایران، کسایی که تو فیلم کار میکردن، تو همه اینها وجود داشته.
آقای سرفراز، اگر این گرایش در بین همه بوده، خب الان اشاره کردن بهش چه اشکالی داره؟ به خصوص که به هر حال در بخشی از زندگی میدونیم که ایشون به زندان افتادن، در سال 62 زندانی شدن و بعد به هر حال یک سال در زندان.
من بیشتر تأسفم از اینه که در این دوره اصلا صحبت از دیگران نیست. بیشتر در طول این سالها نه تنها نه در برنامه شما، در برنامه‌های متفاوت در جاهای مختلف دیدم که یک عده‌ای وایسادن چکش رو برداشتن، چماق رو برداشتن، میکوبن تو سر چنین شاعرایی مثل سایه و کسرایی.
برحال امروز چون که در روز در گذشته ایشون داریم صحبت میکنیم، من واقعا خواهش میکنم، حالا حتی اگر که برحال انتقادات هست و بررسی کارنامه آدم ها پر از نکات مثبت و منفی است، هیچ کسی نیست که در کارنامهش نکته منفی نداشته باشه و به همون میزان نکته مثبت. آقای ابتهاج برحال یکی از شاعران مطرح در عصر ما هستند. برای ما از خاطرات خودتون بگین. خانم اختصاری برمیگردم خدمتتون، عذرخواهی میکنم.
ببینید، من سایه رو در دو جا با سایه آشنا بودم. یک جا تو رادیو موقعی که ما بودیم، آقای برزگر اشاره کردن، موقعی من در یه دوره کوتاه ترانه‌سرا بودم، تو رادیو ترانه میگفت، می‌نوشتم اینا. اون موقع آقای سایه رو می‌دیدم، زیاد ارتباط معینی هم با هم نداشتیم. ولی تو جریان کانون نویسندگان، شبهای شعر گوته و اینها، با سایه از نزدیک بیشتر آشنا شدم. از اون وقت تا یه سالهای دورانی بود که روابطی با هم داشتیم، همدیگر رو میدیدیم.
پس در جریان هستید بودن. که چی شد که اینها عملا شورای نویسندگان رو تشکیل دادن و اصولا اون جدایی که در کانون نویسندگان اتفاق افتاد چی شد؟ چه اتفاقی اونجا؟
ببینید، یه جنگ حیدری نعمتی بود متاسفانه. تمام روشنفکرای ایران که تو کانون نویسندگان، اهل قلم که توی کانون نویسندگان وجود داشتن، اینا همشون آدمایی بودن که با آینده ایران فکر میکردن، به انقلاب فکر میکردن که چه تأثیراتی تو جامعه داره. همه اینا هم تو انقلاب شرکت کردن، توجه همشون. من بسیاری از این آدم‌ها رو از نزدیک در اون موقع باشون گفتگو میکردم، تو روزنامه کیهان اون دوره منتشر میشد، صحبت میکردیم. حالا بعد از اینکه انقلاب شد، یه مدتی گذشت، رفتا یواش یواش بعضیشون عقب کشیدن و به نوعی نفی کردن نظرات اون دوره خودشون. توجه میکنید، اون موقع تو کار نویسندگان یک اتفاقاتی افتاد، جنگ حیدری نعمتی در واقع اتفاق افتاد، همونطور که گفتم. در جای این چند نفری از اعضای کار نویسندگان، از جمله آقای سایه رو، اینا اخراج کردن از کار نویسندگان و همین باعث شد که یک نوع انشعابی تو کار نویسندگان صورت بگیره. بعد شورای نویسندگان و هنرمندان به وجود تأسیس بشه، بعد اینا اغلب بیان در اونجا فعال بشه.
خانم اختصاری، صحبت کردید در مورد کارهای آقای ابتهاج از نظر خودتون. اولین کتاب شعرش آقای ابتهاج در 19 سالگی چاپ کرد، دومی کتابش رو در 24 سالگی و همینطور تا اواخر عمر تقریبا میشه گفت فعال بود. شما به عنوان یک کسی که از نسل جوانتر به آثار او دارید نگاه میکنید، به نظر شما میراث کارهای او برای شعر امروز ما چیه؟ شما مورد یک شاعر جوان امروزی چطور می‌بینیدیم؟
بله، من همونطور که صحبت کردم درباره زبان شعرهای آقای ابتهاج صحبت کردم، فرم و ساختار شعرهای ایشون هم ساختار یک پارچه ای نداره. یعنی حرف کلیم این بود که آقای سایه شاعر امروز نیست و شاعر دیروزه، اما این از جایگاه ایشون در ادبیات معاصر چیزی رو کم نمیکنه. از دیدگاه من سایه در شعر همون جایگاهی رو داره که دکتر شفیعی کدکنی در نقد دارن. یعنی اگه در بستر خودش و محدود به حوزه‌های خودش بررسی بشه عالی عمل کرده، اما اگر در رابطه با خدمتی که حالا به پیشرفت ادبیات کرده بخوایم صحبت کنیم، حرف برای گفتن نداره. اما اینکه موفقیت
یه ذره تو تناقض نداره صحبت شما. اگر او جایگاه خودش رو داره، پس تأثیر خودش رو هم داره. چطور ممکنه شما جایگاه داشته باشید ولی تأثیر نداشته باشید؟
من این جایگاه در مورد جایگاه سایه و علت این موفقیتی که سایه و تأثیری که بر شعر و حالا ماندگاریش در ادبیات کرده رو الان میخوام صحبت کنم. بخشی از این ماندگاری و موفقیت همونطور که بهش اشاره کردم کشف و اتفاقهای شعری هستش که در کارهایشون وجود داره. یعنی اون بخشش اون عاشقانه سرایی هستش که تونسته با عامه جامعه ارتباط برقرار کنه. بخش دیگه ای از اون به علت اجرای آثار ایشون توسط خوانندگان مختلف هستش که باعث شده مخاطبای عامی که ادبیات رو دنبال نمی‌کنن، جدی دنبال نمی‌کنن، اما موسیقی رو جدی دنبال می‌کنن، به سمتش ایشون شعر ایشون کشیده بشن. مخصوصا این که شعرهایی که ازشون اجرا شده اکثرا در دو حوزه بوده، یا کارهای عاشقانه بسیار لطیف بوده، یا کارهای مثل ارغوان که با مسائل سیاسی روز پیوند می‌خورده. البته خب حالا خوش شانسی شاعر هم بوده که این اشعار توسط صداهای ماندگاری اجرا شده و همون باز به ماندگاری ایشون در اذهان کمک بسیاری کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همزمان یک کسی با هشتگ چشمنداز توییتی زده و توی اون نوشته که چرا وقتی که کسی میمیره نباید نکات منفی رو در مورد اون مطرح کرد. مهندس امیلی این رو نوشته در توییتر. خواستم بگم که ما مانع مطرح کردن نکات منفی نیستیم، ولی خب اجازه بدید حداقل مناظره دیگه نداشته باشیم در روز درگذشته ایشون. منظور من فقط این بود. آقای برزگر، صحبت رو با شما ادامه میدیم. برگردیم به در واقع دوران کاری ایشون بعد از انقلاب و بعد از آزادی از زندان. بعد از اون روالی که آقای ابتهاج طی کردند چه بر او گذشت تا وقتی که ایران رو ترک کرد؟
من حتما به این سوال شما جواب میدم، ولی اگه اجازه بدید، چون نکاتی مطرح شد که جنبه تاریخی داره و اگر ما این نکات رو مطرح میکنیم واقعا برای این است که نسل جوان مخصوصا در شرایطی که سانسور در جمهوری اسلامی بیداد میکنه بتونیم اطلاعات دقیق تری بدیم. خب دوست خیلی خوب من آقای سرفراز خودشون بهتر میدونن آنچه که در کانون نویسندگان در سال 58 اتفاق افتاد جنگ حیدری نعمتی نبود، نتیجه مواضع غلط حزب توده بود در دفاع از جمهوری اسلامی. این دیگه روشنه، بحث نداره که ما بگیم جنگ حیدری نعمتی بوده. اعضای هیئت دبیران در اون زمان احمد شاملو بوده، باقر پرهام بوده، غلام حسین ساعدی بوده، محسن یلفانی بوده. خب این چهره‌ها اگر اینها اهل جنگ حیدری نعمتی باشن که فاتحه همه چیز رو باید بخونیم. ببینید در اون زمان تحت تاثیر و تحت دستورات مستقیم حزب اینها با برگزاری شبیشه اول مخالفت کردن و بعد خواستار برگزاری یک شبیشه شدن که هیئت دبیران مخالف بودن. در اون زمان اومدن و نتیجه این کار، ضمن این که آقای کیانوری هم رسما طبق گفته آقای پرهام که ثبت و ضبط شده و شاهدانش بودن، آقای ساعدی، آقای شاملو، اینا بودن، عضویت کارت عضویت کانون نویسندگان رو دریافت کرده بود که بعدا پس گرفتن. به هر حال نتیجه اون بود. البته اینها موضوعاتی تاریخی و بعدها در همون زمانی که من خودم موضوعیت در ایران کانون نویسندگان بودم تلاش کردیم که از زنده یاد بهازین در واقع اعاده حیثیت بکنیم، ایشون رو مجددا به کانون دعوت بکنیم که متاسفانه خب عجل مهلت نداد و این اتفاق نیفتاد. ولی به هر حال آنچه که در اون سالها اتفاق افتاد واقعا چیزی به مراتب فراتر از جنگ های حیدری نعمتی بود. من نتایج و مخرب اون سیاست ها رو در سالهای بعدش دیدیم، از جمله دو نفر از همین اخراج شدگان، یعنی یکی آقای کسرایی، زنده‌یاد کسرایی که تبعید شد رفت به افغانستان، بعد رفت به مسکو. در فیلمی که من در مورد ایشون ساختم به جزئیات اینها پرداخته شده. با خود آقای ابتهاج هم صحبت کردیم، ایشون هم نظر دادن. وقتی که شما میفرمایید که دست اندر کار نبودن، آقای کسرایی عضو کمیته مرکزی حزب توده شد در مسکو. بعد هم وقتی اون مسائل رو استعفا کرد اومد بیرون، منتقد شوروی شد، منتقد حزب توده شد و از جمله اون رفاقت دیرینه‌ای که بین آقای کسرایی و آقای ابتهاج وجود داشت به دلیل انتقاد آقای کسرایی از حزب توده و دفاع آقای ابتهاج از او، این دوستی هم در واقع خدشه‌دار شد و بعد هم که متأسفانه آقای کسرایی خیلی زود اینجا رو ترک کرد. به هر حال به نظر من این مسائل واقعیت‌های تاریخی است، آگاهی از اونها باعث میشه که ما در آینده، نسل‌های جدید در آینده کمتر مرتکب اینو اشتباهات بشن. این به معنای این نیست که ما جایگاه آقای ابتهاج یا آقای کسرایی رو در ادبیات یا در هر جای دیگه میخوایم بهشون خطی وارد بکنیم. من از ارادتمندان هر دوی این دوستان هستم و در خدمتشون بودم. نکته ای که خانم اقتصادی میفرمایند درست است. ببینید، در مسئله واقعی این بود که آقای ابتهاج جایی بین نیما و شهریار گیر کرده بود، یعنی نه به تمامی یک شاعر نوپرداز شد، نه به تمامی یک شاعر کلاسیک و سنتی که طبق سنت ادبی پیش از نیما بخواد شعر بگه. منتها کاری که او میکرد این بود که در واقع بر اساس اون سنت ادبی مکتب عراقی و در واقع معیارهای زیبایی شناسی این مکتب که هنوز برای ایرانی ها در واقع اوج زیبایی سخن به حساب میاد، بر هم وال شعر میگفت ایشون و در نتیجه شعرش این قابلیت رو داشت که پذیرفته بشه، مخصوصا با کتاب شبگیر در سال 32 و اون شعرهای مثل دیر از لالیا. خب او بسیار بسیار شاعر موثری بود در دهه 30، موفق بود، ولی در رو باید جزو شاعران نوقدمایی و نوکلاسیک محسوب کرد. یعنی کارهایی که مثلا در همون زمان منوچهر نیستانی کرد یا بعدها حسین منزوی یا سیمین بهبهانی، خب آقای ابتهاج در اون زمینه در غزل کاری نکرده، ولی خب شعرهایی رو گفته که حدیث نفس بسیاری از ایرانیان در همین روزگار.
جواب سوال منم که البته ندادید، ولی خب حالا برمیگردیم. امیدوارم نوبتتون برسه دوباره صحبت کنید. خانم اقتصادی شما چیزی می‌خواستین بگین قبل از
اینکه بزنین فرمایید که من یه پاسخ کوتاهی بدم به این سوال.
فکر کنم خانم اقتصادی هم در همین راستا می‌خوان چیزی اضافه کنن. آره یا نه؟
ببینید، نه ببینید، شما این موضوع داره پاتیک میشه.
بفرمایید آقای سفرس.
به خصوص من سوء تفاهم شد، مثل که من گفتم جنگ حیدری نعمتی در کانون، به این دلیل گفتم که جای دیالوگ باز نشد در کانون. من چون از نزدیک شاهد اتفاقایی بودم که در درون کانون بود، کاملا شاهد بودم، از نزدیک شاهد بودم و می دیدم که چه چیزایی، چه مسائلی اونجا میگذره، می دیدم که اصلا پای صحبت و دیالوگ در کانون به وجود نیومد. یک عده وایس دادن که اینا رو اخراج بکنن. توجه میکنید؟ به این دلیل گفتم جنگ حیدری نعمتی. بعدها هر کسی دلایلی آورد برای خودش، هر کسی چیزهایی گفت، گاهی وقتا یک طرفه، گاهی وقتا دو طرفه. به هر حال زمینه‌هایی برای بررسی مسئله باز شد تو جامعه. ولی اینکه بعدم به این دلیل نیست، من نمیخوام از سیاست حزب توده در اون موقع دفاع بکنم، اشتباه نکنید. من سالیان دراز در یه دوره کوتاهی من عضو حزب توده بودم و از حزب توده فاصله گرفتم و تمام اون سیاست رو به طور کلی رد میکنم. اصلا جای یک شاعر در یک جریان سیاسی حزبی نیست. اما یک نکته رو میخوام توضیح بدم در مورد اون شبهایی که کانون قرار بود تشکیل بده. ببینید، در یک روز این من جزء اون، چون به دلیل تجربه یک تو شبهای شعر سال 56 داشتم، جزء اون گروهی بودم که قرار بود این شبهای جدید رو سازمان بده. جزء اون گروه بودم، یکی از اون کسایی بودم و تجربه هم داشتم در این زمینه. بعد موقعی که این اتفاق افتاد در اون چیز، یه روزی شاهد یک گفتگویی بودم که آقای بهازین کرد، اومد گفت از طرف حزب به ایشون گفته بود، گفته شد و از طرف حزب توده به ایشون گفته شد آقا اگر شما این شبها رو تشکیل بدین، میان به این شبها حمله میکنن و این شبها رو به خون میکشن. توجه میکنین؟ شما در اون دوره نبودین تو اینجا آقای برزگر. توجه، من اینو واقعا بدون هیچ نوع اغراقی راجع به مسئله دارم صحبت میکنم. اون موقع هر گروهی که تشکیل میشد، هر چهار نفر آدم، هر جایی میومدن حمله میکردن، کتک میزدن، میومدن به خون میکشیدن اون شبها رو. توجه به این دلیل بود که به هازین و اون گروه 5 نفره مخالفت کردن با برگزاری اون شب ها.
آن سرپرستان تهدید از جانب کی مطرح شده بود؟ چه کسی همچه پیامی را آورده بود؟
جانم از آقای بهازین پیام آورد برای ما از تحلیلی که حزب توده کرد، رهبری حزب توده کرد و بهشون گفته بود. این پیام من با گوش خودم شنیدم. حالا بعضی ها برداشت های دیگه ای کردن. نوع برخوردی که اینا کردن راجع به مسئله، برخورد غیر واقع بینانه، برخوردی که یک جانبه است. من اینو دیدم. بعد نکته دیگه ای که من بخوام اشاره بکنم راجع به کسراییه. کسرایی در اون دوره سال 57 و 58 با کسرایی در موقع دوران مهاجرت زمین تا آسمون فرق میکنه. توجه میکنی؟ کسرایی در دوره مهاجرت به دلیل کمبود شخصیت هایی که در درون کمیته مرکزی حزب توده بود، ایشون انتخاب میشه به عنوان عضو کمیته مرکزی، حتی بالاتر از اون. توجه میکنی؟ ولی در موقعی که تو ایران بود کسرایی اصلا عضو حزب توده نبود، عضو چیز نبود، کمیته مرکزی نبود، یک عضوی بود که شاعری بود که شعر میگفت و شعراش منتشر میکرد.
آقای سرفراز اگه ممکنه حالا در ادامه صحبت، چون یه 5-6 دقیقه ما کلا به پایان برنامه بیشتر نداریم، از این خواهم اختصاری برمیگردم خدمتتون، ولی از این سالهای آخر اگر خیلی کوتاه به ما بگید، در این سالهای آخر زندگی ابتهاج چگونه میگذشت؟ اوضاع احوال او چگونه بود؟ از کی بیمار بود؟ این دور اخیر بیماری او رو ازش خبر داشتید؟ چه شد که کار به اینجا کشید؟
ببینید من خیلی خوشحالم که ببین سایه بین تمام هم نسلهای خودش بیشترین زن عمر رو کرد. یعنی در واقع سایه 95 سال الی 96 سال پشت سر گذاشت، در حالی که تمام هم نسلای او زندگی تا اندازه کوتاهی داشتن نسبت به او. و حالا خوشبختانه تا آخر عمرم، یکی اینکه حافظه شد حفظ کرد، دچار فراموشی نشد، و دیگر اینکه ذهنش فعال بود و شعرش رو میگفت. گاهی وقتا شعر نو میگفت، شعر دیگه. و نکته دیگه ای که باز من میخوام به کوتاه اشاره بکنم اینه که در این دوران بعد از نیما تجربه های بسیار متفاوتی در شعر شده، بسیار تجربه های متفاوتی شده، گاهی خیلی به شکل چیز در واقع قانونمند، گاهی وقتا به شکل غیر قانونمند. چطور شده که امروز مثلا فرض کنین بعد از انقلاب به اصطلاح اسلامی تو ایران ما شاهد هستیم که غزل سرایش زمینه پیدا کرده، غزل سرای اوج گرفته، بیشتر شاعران میرن به سمت غزل. توجه میکنید؟ ولی در اینجا تجربه های نو میشه هم تو کار، یه بخشش تو کار شاملو، یه بخشش تو کار کسایی مثل خود نیماس داری که بخشش تو چیز، همه این تجربه ها شده. و این تصور این که این تجربه ها رو البته این جای بحث بسیار وسیع داره که من راجعش صحبت بکنه، ولی تصور این که اینا سایه شاعر نوگرایی نبود، چیز جدیدی نگفت، یه مقداری به نظر من بی‌انصافیه، یه کمی بی‌انصافیه. البته من خود من به دلیلی که شعر گفتم و میگم، طبیعیه که یک ذهنیت دیگه‌ای دارم و با نوعی دیگه‌ای برخورد می‌کنم با شعر، و من بیشتر طرفدار جریانایی هستم تو شعر که مدرن‌تر برخورد می‌کنم.
البته مهمان دیگه ما البته آقای سرفراز کیانوش همین وضعیت رو داره، خانم اختصاری شاعر حسن آقای برزگرم کتاب شعر چاپ کردن تا اونجایی که من مطلع هستم. خانم اختصاری یکم هم از شما بشنویم، من خیلی از شما عذرخواهی می‌کنم، ببخشید صحبت به درازا کشید. آقای سرفراز هم از دوستان آقای ابتهاج هستن، من با عرض پوزش یکم بیشتر بهشون وقت دادم که صحبتاشون رو بشنویم. شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اگر بخوام یک جمع‌بندی نهایی از صحبتام ارائه بدم، می‌خوام بگم که سایه شاعری هستش که میشه از شعرهاش لذت برد. حتی شعرهای زیادی ازش در ذهن افراد مونده و حتی روی شاعران جوانی مثل من هم تأثیر گذاشته. من یکی از داستان‌های کتابم به صورت داستان، یعنی حتی اسمش پری هست و بر پایه تصنیف تو ای پری کجایی ایشون نوشته شده. اما حرف من همون بود که مسیر جدیدی، همون حرفی که آقای برزگر هم به شکلی زدن، مسیر جدیدی رو ایشون در ادبیات باز نکرده و فکر میکنم اصلا علاقه هم به این کار نداشتن. یعنی این از سر نتونستن نبوده، از سر این بوده که دوست نداشتن و نخواستن اصلا این کار رو انجام بدن و همون روندی که داشتن رو میپسندیدن و پیش رفتن. در هر صورت الان جامعه ادبی عزاداره، چون ما در یک سال اخیر چند تا از ستونهای شعر معاصرمون رو از دست دادیم و تلخه که جای اونها به این سادگی ها پر نمیشه.
بسیار خوب آقای برزگه، در حد یک دقیقه شما هم اگر جمع‌بندی دارید از صحبت و به خصوص در مورد سالهای آخر زندگی هوشنگ ابتهاج در غربت نکته دارید بفرمایید.
بله، خب من خوشبختانه این شانس و این بخت رو داشتم که در سالهایی که ایشون در کل زندگی میکرد چندین بار همدیگر رو دیدیم مفصل، من گفتگو مفصلی هم با ایشون کردم، همونطور که آقای سرفراز گفتن خوشبختانه کاملا هوشیار بودن و تا آخرین لحظات زندگی پربارشون در هوشیاری و سلامت نفس کامل در واقع میتونستن به مطالعات و پژوهش‌های خودشون و شعرهای خودشون ادامه بدن. جایگاه چنین کسانی به طور قطع به سختی پر میشه. او از آخرین، اگر بجز فکر میکنم یدالله رویایی، در واقع آخرین بازمانده نسلی از شاعران هستن، نسل اول شاعرانی که بعد از آمدن و در تثبیتش کوشیدن، هرچند که هر کدوم بعداً مسیرهای متفاوتی رو پیش گرفتن و این البته با توجه به ذائقه و سلیقه متفاوت خوانندگان خیلی هم خوب و طبیعی است. حالا کسانی ممکنه شعر سایه رو بیشتر دوست داشته باشن، کسانی شعر کسرایی رو، کسانی شاملو یا فروغ رو، ولی اینها هر یک به سهم خودشون در پربارتر جریان واقعا کوشیدن و باید ما قدردان اونها باشیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن، فاطمه اختصاری، شاعر و نویسنده از نروژ، و جلال سرفراز، شاعر و روزنامه‌نگار از برلین. سپاسگزارم از شما مهمانان و برنامه رو من با شعری از سایه به پایان میبرم. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند، یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند، نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.